با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت چهارم از روز اول جلسه نهم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو با ادامه مبحث مدیریت پاسخگویی به اعتراضات در روز پنجشنبه 30 بهمن ماه سال 1397. خب اینم یعنیش بالاتر پایینم بود صدا خوب میومد نه؟ چی؟ خودم خوب میشیدم. خب دوستان بحث زبان بدن و مواردش رو گفتیم که باید کنترل بشه و آره تو بحث زبان بدن هم کلی در این رابطه با هم صحبت کردیم. یکی دیگه از عواملی که تأثیر خیلی زیادی داره در روند پیروزی در تعارضات و مدیریت فروش تو تعارضات، تشخیص به هنگام علامتهای فیزیکی مشتری و کنترل روند مذاکره است. اینکه بتونی به واقع علامتهای زبان بدن مشتری در تشخیص بدی، کجا حوصله‌اش سر رفته، کجا خسته شده، کجا بی‌اعتماده، کجا گاردش بسته است، چیزی که تایم قبلی کامل در موردش صحبت کردم و توضیح دادم. و تشخیص اینها کمکتون میکنه روند مذاکره رو بتونید بهتر بشناسید و تشخیص بدید. خوش آمدید، بفرمایید. و این مواردیه که لازمه که ازش بهش حواسمون باشه تا بتونیم ازش جوابی خوب و متناسب بگیریم. پس زبان بدن رو که لازم نیست اینا رو دیگه توضیح بدم دیگه، یک ساعت و نیم قبلی که داشتیم کاملا روی این بحث. و بحث بعدی که بحث بسیار مهمیه، درک و کنترل 5 احساس غالب در تعارضات. در کلیه تعارضات از سطح اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، هر چیزی که شما میخواید اسمش رو بذارید، چند حس غالب وجود داره که باید اینها رو بشناسید تا بتونید خوب تشخیص بدید دلیل اصلی اعتراض رو. گفتیم اولین عاملی که باعث میشه شما اعتراض رو بتونی پاسخدهی بکنی و خوب تو روندش موفق بشی چی اولین آیتم؟
خوب گوش دادن.
ماسک. خوب گوش دادن گفتین شما. دیگه؟
پذیرفتن.
پذیرفتن که پیش نیاز بود. کشف. کشف دلیل اعتراض. اولین آیتم اینه که بتونی تشخیص بدی چرا داره اعتراض میکنه. منظورش چی از این اعتراض؟ دنبال چی داره میگرده؟ این چیزیه که باید بتونی برای اینکه به اون برسی این 5 احساس غالب رو باید پیدا بکنی. و این 5 احساس رو باید بتونی ما روشون کار جدی انجام بدیم تا بتونی به نتیجه لازم برسی. حالا بیاد ببینیم اینه چی هستش. اولیش حس اجحاف. حس اجحاف یعنی چی؟ بهش ظلم شد. آدم هایی که احساس میکنن حقشون خورده شد. دیگه چند درصد آدم هایی احساسو دارن؟ خیلی زیاده. حالا آمار دقیقی نمیتونه بگیم، میگیم 100%، 50%، 90%. اما در فرهنگ ایرانی ما این حس از قدیم وجود داشته. از کجا میاد این حس؟ از قرنها پیش میاد. کشور ما در طول تاریخ مورد تاخت و تاز اقوام مختلفی بود، اعراب، مغول، نمیدونم مدل های مختلف حمله شده به این کشور. من اصلا بحث رو نمیخوام سیاسی و مذهبیش بکنم و لطفا به بحث های مذهبی و سیاسی گرش پیدا نکنید، اما این مردم در فرهنگ پایشون، در کف ذهنشون یه حس اجحاف قدیمی دارن. و اگر نگاه بکنید کلیه روندهای سیاسی اجتماعی هم که توی مملکت اتفاق میفته و میافتاده در گذشته از همین حس اجحاف است. همیشه ما فکر میکردیم همین انقلابی که 40 سال پیش اتفاق افتاد اساسش اگر نگاه بکنه همین حس اجحاف است. ما اکثر جامعه، من حالا با آدمایی که تو اون سالا تعیین کننده بودن و تو اون انقلاب شرکت داشتن صحبت می‌کردم، همشون فکر می‌کردن یه حقی بیشتر دارن که بهشون داده نشده، دنبال یه چیزی بیشتر از حقشون بودن، حداقل توزیع اقتصادیش. بجز این بوده؟ حالا غلط درستشو میگم، باز نمیخوام واردش بشم، اصلا نمیخوام بحثمون رو گرایش بدم به سمت این گونه بحث، ولی حسی اچهاف رو معمولا مردم دارن. و نکته جالبش میدونی چیه؟ کشور دیگه همین هست، مگر کشورهای توسعه و آدمهای توسعه یافته، نه الزاما کشور توسعه یافته. خیلی نکته بزرگیه ها. انسان توسعه یافته تفاوتش با کشور توسعه یافته تو چیه؟ تفکرش، فرهنگش دیگه. کشور توسعه یافته یک ساختار پهن بزرگه، یه سری امکانات توسعه یافته توش هست، ولی الزاماً تو کشور توسعه یافته آدم‌هایی که زندگی میکنن همگی توسعه یافته نیستن. قالبشون میتونن این گونه باشن و تکنولوژیشون بیشتره، سیاست گذاریاشونه و ساختارهای دیگه شونه، اما انسان توسعه یافته هر چه دنیا میتونه باشه. و انسان توسعه یافته یه ویژگی بسیار بسیار مهم داره، مسئولیت همه چیز رو میپذیره. دولت مقصر نهایی مسائلش نیست، از خودش شروع میکنه، آموزش میبینه. دقیقا انسان توسعه یافته میدونه که آموزش رو ول بکنه زمین میخوره، فرقی هم نمیکنه دکتره مهندسه. و میدونید بیشترین نرخ آموزش تکمیلی رو دکترها دارن، اونهایی که مقطع پی‌اچ‌دی رو میگذرونن، آمارها اینو میگه، بیشترین نرخ آموزش های تکمیلی رو دارن. خب اینا که دیگه دکترن، تموم کار دیگه، تا آخرش که خوندن، پس چرا انقدر آموزش میبینن؟ این پیشرفت میگه باید نتازه یه چیزی فهمیدن که هیچی نمیدونن. دقیقا، یعنی بعد که میرسی به آمارها رو باید نگاه بکنی، نرخ آموزش تکمیلی رو برید، حتی برای هم برای پزشکان هم برای گروه های دیگه مقطع دکترا، افرادی که میرسن به این حوزه بیشترین نرخ آموزش پذیری رو دارن. تازه میفهمه ای بابا اسمش ما دکترا گرفت، هیچی نمیدونی، تازه میفهمه که هیچ پخی نیست. ولی خب تو بدن جامعه اصلا اینجوری نیست. طرف سوم راهنمایی به سیکل یالا داره، باز سند بذاری براش، پولش هم بدی تا یه ساعت بیا سمینار بشینه، تازه آیا بیاد آیا نه با موبایلش بازی بکنی یا نکن. دیدید دیگه، نموناشو دیدید دیگه. حالا نه دید، ان شاء الله سمینار بعدی بعد از کرونا بهتون که کارت دعوت دادی میبینید، دعوت میکنید برای اومدن، یک ادای میریزن از خودشون که حسن. های در صورتی که برو به دکترای فلان رشته بگو یه همچین چیزی حوزه مدیریت کسب و کار از کارش باشه با کله میاد. نکته، حس اجهاف در همه آدم ها هست، ما باید حواسمون باشه. خیلی وقتا اعتراض ناشی از حس اجهافه، اینو باید حواسمون بهش باشه. حس بعدی حس فریبه. چی شد؟ بگو من خودم جواب بدم. اجهاف یعنی حق منو خوردن، میخوان سرم کلا بزنن. دقیقا، من مظلومم، حقم خورده و فریبم میخوان بدن. مرحله بعدیش، خواهش میکنم، حس اجهاف بنیادیه، اما حس فریب میتونه بنیادی نباشه، تو مقاطع مختلف میتونه متفاوتش. و خیلی وقت اعتراض از اینه که فرد احساس میکنه در این فریبش میده و میاد اعتراض میکنه که بگه آقا مچمون رو بگیری به یه نوعی. حس بعدی حس تحمیله، که باز ریشه از همون اجهاف داره و احساس میکنه میخوام نظرم رو تحمیل بکنم، ساختارم رو تحمیل بکنم. واقعیت اینه اگر شما بخواید انسان ها، اینجوری بگم شاید بهتر باشه جمله شو، انسان های موفق روش هایی بهتر پیدا میکنن برای تحمیل نظرشون. و فقط نکته مهم اینه که اگر داری این کارو میکنی با اون مدل این کار رو تحمیل بکنی نظرتو، که در جهت منافع مستقیم طرف مقابل هم باشه. قبول دارین دوره نخبگان کلیتش تحمیل نظر من به مخاطبه؟ جان؟ دقیقا. اما جان؟ هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون حتما با گوش دل میشنوی. اما نکته اینجاست، تو بدنه دوره نخبگان اگر بهروز ریاحی داره نظرش رو ارائه میکنه، باید بگونه باشه که مخاطب سود مستقیم ببره. سود مستقیم، خیر مستقیم. و این یه واقعیته. و یاد بگیریم اگر شما نتونید با استراتژی، با زیر ساخت نظرت رو ارائه بکنی، یکی دیگه نظرش رو ارائه میکنه. تحمیل وجه بدبینانه کلمه ارائه است، هیچی هم بیشتر از این نیست. قبول داری؟ حالا یه سری ما خوشگلش کردن، گفتن آقا ارائه. دارم میگم که از نگاه مخاطب بده، از نگاه مخاطب بده. اما بعد یادمون باشه من و شما هم داریم این کار رو میکنیم، و چون شما ابزارش یاد میگیرید، این مثل شمشیر دودمه، باید توش خیر سوار بکنی. چون شما یاد میگیری، نظرت رو از این اصول فنون مذاکره، از این جلسه که تا پایان امشیروز و فردا میآموزی، چطور به خورد مخاطب بدی که بپذیره، و در انتها ممکنه منو متهم بکنی به اینکه آقای ریتون بری تحمیل کردن یاد میدی، همونطور که تا الان خیلیاتون این اتهام رو به من زدی و من از تو میگذرم و حلال میکنم چون نمیدونستی. خواهش میکنم. ولی اینا روشه. من میخوام بهتون بگم ببین دوست من، اگر تو این روش یاد نگیری، آدم های دیگه که بلدن برات استفاده میکنن و بهت نمیگن. یه فرقی هم بین بهروز ریاحی با خیلی از آدم های دیگه وجود داره. بهروز ریاحی رو بازی میکنه. من همین رو میتونستم یه جوری بگم که شما اصلا متوجه این موضوع نشی. نیام بگم آقا این تحمیل نظر منه، به من خودم دارم میدم موضوع رو دیگه بهتون. اما این سیاست کاری منه. چرا؟ چون اعتقادم به اینه آقا اگر میخوای اول مجبوری تحمیل بکنی، یه وقتی به نفع طرف مقابلته، حتی به نفع خانوادت، همکارته، چه تو اون چیزی که میدونی تحمیل بکنی. یه جایی میبینی یه نفر داره میره بیفته از اینجا پایین، حتی که داره میبینی یقشو میگیری یا باش صحبت میکنی، اول داره طرف عقب عقب، من دارم اینجا عقب عقب میام پام بخوره به اینجا بیفته، حواسم به شما نیست، منو میگیری میکشی یا با هم صحبت میکنی. یا قبلا خیلی ها رو هول دادی جا چی چی؟ آقای شوندی دیر اومده بود؟ نه بس که تو در راست هست. اما نکته یه دست بزنید، یه دست بزنید، دست بزنید. خب آقای شوندی میخوای ده تومن بدی یا من جات بدم؟ هیچ فرق نمی کنه. حالا 10 تومن تو صندوق یا من میذارم یا آقای شوندی، اون یه بحثش. برم سراغ نکته. ببین ما باید چیز زیاد باشه، هر چیزی رو که نخواهیم هم به سمتمون بیاد در موردش صحبت بکنیم به سمتمون میاد. جذب ناخواسته یا جذب ناخواسته داری میکنه آقای شوندی، هر چی هم ازش بترسی بیشتر سرت میاد. ما از پونه بعدش میاد، پونه دم در خونش. یا اینه که من احتمالی بیشتر رو به این میدم، یا اینی که خودت این کاره بودی یه زمانی، الان داری تا تاوانشو پس میدی. چرا سوال نپرسی؟ من دارم دلالشو میگم راحت چه زده چونه. خب حالا اینم توضیح میدم خدمت. یه وقتی ما انقدر به چیزی فکر میکنیم که این بار حالت الکتریسیته ساکن پیدا میکنه در وجود ما. خب اون مقطعی هم که بهش فکر نمیکنیم به سمت ما میاد، مثل همین باندا. ببین من انرژی این باند و سیستم رو تو ذهنم پروروندم، دیگه بهش فکر نکردم اصلا، گذاشتمش کنار، ولی جذب شد اومد بدونی که من براش کاری بکنم. یه وقتی هم شما یه چیزی رو تو ذهنت ایجاد میکنی ولش میکنی، همون داستانی که میگه تو نیکی میکنه در دجل انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، تو یه فکر منفی رو میذاری یه مقطع بارورش میکنی ولش میکنی، این واسه خودش میره یه وقته بعد به تو برمیگرده. این چند تا حالته دیگه، نه شما، برای منم همینه، برای منم خیلی وقتا پیش میاد، یا جذبش کردم، حالا یا به صورت خواسته یا به صورت نخواسته، یا باستاب عمل خودمه داره ببینید کارماست داره جبن برمیگرد. حالا دیگه سراغ داری بگو، از الان وقت داری تا آخر عمرت بری تحقیق بکنی در رابطش. تو چیز بیا بگو، تو استراحت بیا بهم بگو در موردش باهم صحبت کنم. ولی حس تحمیل، خب و این حس تحمیل هم برای مشتری ما میتونه وجود داشته باشه. حس بعدی حس لذت، لذت از خرید. اینو باید بشناسی، حتی حس لذت از خرید میتونه منتهی بشود به یک سری تعارضات. و بعدیش حس دوری از درد. این حس ها رو شما باید دقیقا در مخاطبت بتونی بشنسی، ببینی فریب از کجا میاد، حس اجحاف از کجا میاد، تحمیل از کجا میاد، کی میتونی اینا رو خوب پیدا بکنی؟ موقعی که اون شناخت از مشتریت یا سگمنتیشنت کامل باشه، دموگرافیت رو کامل بشنسی، جنس مشتریت رو بشنسی و بدونی که مشتری تو ویژگی هاش چیه، خواسته هاش چیه، نیاز هاش چیه. این ها رو که بشناسی به اینا دسترسی پیدا میکنی. اما در مورد اینا به صورت ساختاری صحبت میکنیم، تایم فردامون بیشتر روی موضوع میره، برایش یه فیلم آموزشی میبینیم و سعی میکنیم با هم پیداش بکنیم. اما چند مرحله داریم در پاسخگویی به اعتراضات. شما وقتی که با یه اعتراض، با یه انتقاد مواجه میشی، باید 4 مرحله رو طی بکنی. چند مرحله؟ آقای وحید، خانم اشرفی. خب مرحله اول که بسیار بسیار مهم و حیاتیه، اسمش چیه تو اون جدولی که شما دارید اون بالا؟ تبسم. میگه آقا هر موقع با انتقاد مواجه شدی اولین کاری که باید بکنی تبسم. چرا تبسم؟ چرا تبسم؟ مخاطب بتونه حرفش قشنگ بزنه و خودت رو بتونی مدیریت بکنی. تبسم با لبخند فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرق میکنه. از لبخند کوچیکتر و ملیحتر و آرومتره. ما تبسم میکنیم که اون حس فیزیکیمون رو بتونیم کنترل بکنیم و مدیریت بکنیم. ناخودآگاه اگر راستش رو بخوایم به همدیگه بگیم، وقتی که مورد انتقاد قرار میگیریم حالمون بد میشه، یه چیزی تو خونمون ترشح میکنه که چند تا عمل کرد میسازه در سطح پایین، از طرف مقابل خیلی خوشمون نمیاد، دلمون میخواد بزنیمش کنار رد شیم، در سطح بالا دلمون میخواد یارو بکشیم. نالا بستگی به شدت ترشح این هورمون. پس فاز اول الزاماً یک هر انتقادی که بهت شد اول تبسم بکنی، قبل از که چی؟ هر جوابی بدی اولین کار تبسم. اولین کار تبسم. آی شفر اولین کار تبسم. اون چند نشستی امروز خیلی گوشه گرفتی ها. خیر حالا چرا تبسم؟ برای که اون بار منفیه رو بتونیم تخلیه بکنیم، کنترل بکنیم و به طرف مقابل اون انتقال ندیم. بعد از اینکه تبسم کردی در جواب جواب بدیم چیکار میکنیم؟ داره انتقاد میکنه بعدی بیرا میگه چرا تشکر؟ آها فضا عوض دیگه. واقعیت اینه که اون انتقادی که داره میکنه داره به ما توجه میکنه، به رشد ما کمک میکنه و بستریه برای ارتباط بیشتر ما با طرف مقابل. اومده بهت داره به من داره میگه مرتیکه کچل، بهش بگم متشکرم، منطقی یا غیر منطقی؟ به زاویه دید ب... یعنی چی؟ یعنی چی؟ کی میگه چاره نیست؟ چرا چاره؟ این که تشکر بکنم چاره نیست؟ خب حالا بذار برسیم به چیزش، اینا الان میپرسم ازتون بهم توضیح بدید ببینم چی بوده. نکته ای که دارم آقا به من مرگشتون میگه مرگ که کچل، اصلا
تو
این
کلام به نظر من الان راحت داریم صحبت میکنیم.
آها تو اجرا خیلی بحث مهمی،
کلش تو چند ثانیه اتفاق میفته.
دقیقا اینقدر تمرین بشه تا بتونه اجرایی بشه. یه تبسم ببین، واقعیتش اینه منو دیده که فهمیده من کچلم، بجز اینه. ببین اگر به من نگاه نکرده بود منو ندید. ببین از این زاویه، ببین بستگی داره به زاویه نگاهت. تو میتونی نگاهتو بذاری روی این موضوع که هر آن که بی هنر افتد نظر به عیب کنه. تو خودت بنده خودت چی عوض گرد که به من میگی کچل؟ دور از شما که میشنم یه راش اینه، یه راش نگه این منو داره میبینه که داره میگه کچل، ازش تشکر، متشکرم از این که منو دارید میبینید. و دوست من مثالش همیشه تو کلاس هم میزنم. فکر بکنید تو خیابون داری واسه خودت میری، همینجور حالت تو حال خودت داری واسه خودت میری، یکی هم داره اون رو به رو میاد، همینجور که شما داری میری اون داره از این رو به رو میاد. آره من اشرفی کی بود اینجا؟ یه لحظه فکر کردم ببخش، یه لحظه یه چیزی رد شدن احساس کردم مأمور نیروی انتظامی با بی سیم رفت آخه. خب یه لحظه هیچ، نه چی؟ یه لحظه احساس کردم از سمت درم اومد این سمت، احساس کردم یه نفر با بی سیم رفت تو. آره خوب شد. حالا من دارم همینجور از خودم میرم، یهو یکی از اون طرف میاد همینجا تو پیاده رو تو حال خدا یک دونه زار میذاره زیر گوش این چکر سری ها دیدی که اگه میخوره سرت برمیگرده. تو این وضعیت من میگم همین که کلت برگشت دیدی دیوونه وایسه رو، یه متشکرم از لطفت، مرسی. خیلی کدوم؟ این؟ الان میرسیم بهش توضیحش میدم. در بدترین حالتش تخریبه دیگه، تحقیره دیگه. حالا تخریب، تحقیر، هر چی میخوایش رو بهش بگید، اصلا اسمش الان نمیخوام روش اسم بذاریم. من یه چیزی دارم تو خیابون دارم میرم، یکی داره میاد بی هوا میذاره میخزی رو گوشم. بدتر از این دیگه نداریم دیگه. من به تجربه یاد گرفتم برگشتم نگاش کنم بگم متشکرم از لطفت، میخوای اون یکیشم بزنی؟ حالا احتمال زدن بعدی چقدر میشه؟ نزدیک به صفر میشه. هم یا این سر برای مرد که بی پدر مادر تو دماغ، اون که زیر گوش نیست، تو دماغ کله رو احتمال رو اومده. تو راست میگه، ببین دقیقا بازخورده که میدیدی. و دوستان کار بسیار سختیه ها، ولی باید یادش بگیریم. چرا؟ چون ببین دیوونه من حتی زده زیر گوشه دو حالت داره دیگه، یا میشناستت بادی حساب کتابی داره، یا داستانی از قبل داری همون که میگم نتیجه کرده قبلیته، یا اصلا همون دیوونه هست. دیوونه احتمالی که دومیشه بزنه خیلی میاد پایین، در صورت که اگه بگیم مرچی که دیوونه، اگه خود دیوونه باشه میگه دیوونه بابات میزنه اونجا که نباید بزنه، حالا باید بوده ایچه حالا جا بیاد.
مقصد قرآن هم خطاب به پیامبر میفرماید که و خاطب کل جاهلون قالوا سلاما. وقتی یه جاهلی تو رو مورد خطاب
قرار داد،
منظور بی ادبیه.
شما
میشه گفت سلام علیکم.
حالا این تشکره دوستان دقیقاً همینه. تشکر همین ساختار رو میده. و یادمون باشه هر اعتراضی که شد اینو باید قالبش ایجاد بکنیم. کار اصلا راحتی نیست. تبسم یه تشکر. آقا من دیده که داره به همین یه مرتی کشن. حالا درسته من میام تلطیفش میکنم، میام بیزینس استایل، ولی واقعیت اینه. خودم میده آقا کمویی یک نقص حسنه. حالا من با اعتماد به سقفم چسبوندمش به بیزینس استایل، باشم حال میکنم. این مال منه، دلیل نداره که اومده من بدونه که. پس اول یک در هر شرایطی، هر تعارضی، هر انتقادی، هر تحقیری اول تشکر بکنیم. حتی تحقیر در قالب تحقیر، وقتی که شما تشکر میکنی و یک فاز مثبت انتقالش میدی موضوع رو، بار یا شدت بار منفی که اون طرف داره با شما تحقیر میکنه به شدت یهو کاهش پیدا میکنه. و این تشکر برای چیه؟ برای اینکه ما بتونیم جو رو از اون بار منفیش خارج بکنیم، از اون بار نقادیش انتقادیش کم بکنیم و بیانیمش تو ساختاری که بخوام جواب بدیم. اما جواب سریع نباید بدیم. چرا؟ چون دوباره حس منفی رو بیشتر میکنیم. یا ما جواب حاضره تو آسینش داشت دری جواب منو داد، یکی دیگه هم اون میخواد بگه. و یک مکس کوتاه تفکر معابانه میکنیم. بعد حالا اجازه داریم چیکار کنیم؟ صحبت بکنیم یا تکلم. یا چهار ت در پاسخگویی به اعتراض: یک، دو، سه، چهار، سه، دو، یک، چهار، یک، چهار، دو، سه، سه، دو، سه، چهار. اینو تا فردا بارها ازتون خواهم پرسید تا جا بیفته. یک، دو، سه، چهار. هر صفحه از جزوتون که ورق خورد اینو یه گوشه بنویسید، چون هر آن ممکنه بپرسمش. پس این چهار مرحله رو ما در یک ساختار باید داشته باشیمش که همواره وقتی مورد انتقاد قرار میگیریم، اول یه تبسم، بعد یه تشکر، بعد از تشکر یه مکس ریز کوچیک و بعدش تکرار. لطفاً راه نیفتید با خانم اشرفی و آقای وحید و خانم براتی و من دونه دونه همه تون تست بکنید این مطلب. چون ما یکی هم مسئله که تو کارگاه تعارضات داریم اینکه به محض اینکه آموزش داده میشه بچه ها همه میگن خب بریم ببینیم خودشون چی کارن. خانم اشرفی، خانم اشرفی نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر پنجم، نفر دهم پاسخ میده با مهربانی. شرط داریم ولی رو بیستومین یه حسرهش سر میده. یه فوشی دادی یه کاری کرد با تو با لغزت تو پا ساق پاتو نگین چرا ها. یه خود من یه 70 نفر تست میکنن آستانه تحمل رو هم در نظر بگیر برای چه اجرایی بشه. اندازه 3 دقیقه بیشتر دو نفر با هم دیگه تست بکنید. یعنی یه بار مثلا آقای جاسمی با جناب آقای گرمی جان، نه مؤدب باشید، ادب رو رعایت بکنید، فوش ندید. یه انتقاد، یه لحظه یه انتقاد، یه بار ایشون شما دوتا جاتون عوض بکنید با یه نفر دیگه.
نه
بابا هم باشید، میخوای فوش بدی بهش؟ برادر بزرگتر ها. حالا مشتری، حالا دو به دو، هر کی به یکی. از انتقادات سنگینم شروع نکنید یا مثلا نزنید زیر و زبر هم دیگر بزنید و بعد سعی بکنید تستشو دقیقا بگیرید. بعد که بهتون میگه مثلا یه انتقادی بگوش
اجازه ما اصلا از لباس پوشیدن تو خوشم نمیاد،
از این یه ذره بهتر مثلا من چی کردم؟ خب آقا به عرب بده، حالا این باید جا خوشحالم باشه که من دیدمش، حالا عرب باید چی کار بکنه؟
فوش قرآنی بده.
فوش قرآنی نه آقا به باید چند چیزه، یا مثلا شما بهشون بگو من چی که ترک نکته آقای جسدی باید چیکار بکنه؟ اول تبسم، بعد یه تشکر. ای چه جالب، مرسی، اصالت بنده رو میدونید، متشکرم، چقدر خوب که دقت میکنید، یه مکس کوچیک، بعد حالا تکلم یه بشه
تکلمه.
خب
وقتی میدونیم یه انتقادی مثلا
سوال خوبی میتونه برای شما باشه.
تکلمه وقتی میدونی انتقادی حالا موثر برای ما تکلمه مثبت خواهد.
خب
وقتی میدونی اومده که همینطوری بکوبه
در مورد تکلم، خانم کرمی، در مورد تکلم و روش تکلم، بعد از این کل کارگاه فردامون رو اینه. الان به اینکه چی بگم خیلی فکر نکن، الان اینقدر که تبسم، تشکر، تفکر، یه تکلم ملایم داشته باش. اگه گفت مرد که کچل، تبسم نکن، متشکرم از این که منو دیدید، کچل باباته. تو این فاز نرید فعلا، خب نکوبین. یه چیزی که جمع بشه، تو هر کی با هر کسی دیگه حداقل سه تا، مثلا سه تا انتقاد آقای جاسمی به آقای زاده گرمی، درست میگم دیگه؟ بله آقای سه تا آقای زاده گرمی به آقای و این زبدری هم باشه. نه نه، همون تو ماسکتون تبسم بکنی شما کافی، چی با چشاتون رو تبسم نشون. خب شروع بکنید تو اون تایی چرا، خب شما کی میخواهنه تمرین بکنی؟ باشه بیا بینم شما دوتا هم با هم دیگه چون هم کنیم جا به جا بشه. شما بیا اون طرف، همونجا بیا با آقای طالب زاده، شما ما پشت سری تو، آره با ایشون، این آقای طالب زاده این طرف لطفا، شما با هم اون دوتا، با آقای بهراد خالص، با آقای سروشنیا، دو نفر شروع بکنید، شروع بکنید دو نفر.
خب
سعی کنید برسه. خوب خانم کاظم، خانم کاظم با خانم کاظمی. خب شروع کنید، هر کسی حداقل سه تا داشته باشه. خب شما چرا تنها شدید؟ آقا بحث یه چیزی بزنید با ایشون نمیخواد، برو با خانم عابدی. جلسه خانم ها رو بذارید بعدن تو تایمه برید با خانم آقای تغییر زده. ادامه بدید با خودم دارم جا چی؟ خوده؟ خب
شما بشه که دیگه این چی دید؟
چرا خب بخواه با یک تنها دیگه کیو داریم؟ کسی ندیدیم؟ تو به جزم ماشین به ما خود من تواصل به ما نیست من. خب شما با همین بیا ما نیست، بذار من میکروفون رو خاموش کنم. خب
چیزم رو خاموش کنم،
رکوردر نمیتونم خاموش کنم، میخوای برم رکوردر خاموش کنم دو تیکه میشه. خب راست میگه، رکورد میگیره، یه حرف دقیق چیزی نیست، بذار یکی وسط پیدا بکنه. خب تمرین بکن شما ستایی با هم، حرفتون درست. چه نسیم خوبی میاد این طرف، هوای خوبی میاد این طرف اصلا. بله آجی
چقدر
کنم
کافی زمان چی؟ حالا
خب خب دوستان همه انجام دادین؟ دوستان انجام شد؟ خب کیا موندن؟ نه چیز دعواش نشد. نه نه من دارم میبینم اینجا. خب جان بپذیریم میگم جلوتر نه حالا میگم جلوتر میرسی بهش میرسی منم هستم. خب اما حالا اینو برای روی کردش رو تو تکلم جالب بکنی که ارتباط قطع نشه. میدونید ما میخوایم این ارتباط ادامه دار بشیدیم. آقا من کچلم تو هم گفتی من کچلم تمام. ما اینو باید به عنوان یک روی کرده مثبت ببینیم که افکتیو کامیونیکیشن انجام بدیم، مذاکره رو به نتیجه نهایی برسونیم. حالا فروش دقیقاً یه وقت فروش، یه وقت نمیدونم پاسخگویی به اعتراضاتی که وقت بهبود ارتباط هدف یه چیزی. خب اما دوستان دوستان با من هستیم؟ خب مرسی که انجام دادیم. بعد از این که تبسم چهار تا مرحله بود، چه اول، چه دوم، چه سوم، چه چهارم، یک، دو، سه، چهار، سه، یک، چهار، دو، چهار، یک، دو، سه، چهار. خب و دوستان قراره تو این داستان کنترل حس خشم رو در اعتراض و انتقاد رو کامل ما کارگاهی بپذیریم و روش کار بکنیم. میخواییم شروع بکنیم به یک روند اجرایی که بتونه به ما کمک بکنیم. خب من ساختار آکادمیکش رو میگم، توضیحاتش رو دارم میدم از صبح و میریم جلو. الان میخوام یه فیلم ببینیم، مثل فیلمی که ما گذشته از پیتر دراکر دیدیم در زمینه مدیریت پاسخگویی به اعتراضات، که ببینیم یه آدمی مثل پیتر دراکر که یه چیزی حدود 40 خورده‌ای سال پیش داشته این موضوع رو درس میداده و علمش رو گذاشتن، اسمش رو گذاشتن پدر علم بازاریابی و مدیریت، اینو چجوری به تصویر میکشه و در دنیا و ساختارها و رفرنس ها چجوری ازش صحبت میکنن تا بعد انشاءالله خودمونم روش کار بکنیم. این فیلم همینجا که میبینید یه برگه سفید بذارید برای خودتون یادداشت بذارید، منم مثل اون دفعه اینجا مینویسم که بتونیم هممون مطالبشو داشته باشیم.
Thank you. Thank you. ماشین مونده من نتونه جای ماشین تایر برمان یه همی رو دیدی حالا اگه من میشه ماشین میتونه باشکار کنه یک شوقتی مستون نه فکر کنم بازم بخوام دوست کنم سیمای برقصی بودا و برمشن من مردم بازمشون دارم کارمیان رو باید آمید فقط خوصه رو آمید اون برشه امتادی ماشین تایر برقی به تایر یا بشه یادی من در آوردی اگه با من کافر این دیمون کیچ ممکنه نتونه باشکار کنه نگرم بود جواب برمیشت من مصفت بود اما از اونجا که یاد شرط خوز رو باهانه بود مرزی فروشنده مجبور شهر باهانش رو حرص کنه دوست ندارم تیمای برسی بزرگ بردشه به مردم از روشون را نده اون قجب و فروشنده یک قرار دیگه اما این یاد دومی از یاد عملی حقیقی تر بیان بکنیم خب پس کنید تیمای برو از این رو مجتب کنیم و مثلا نه احراز عمل بشه داره این مجبور بشیم مجتب رو بکشنیم در حال رو بکشم کنم اون قد بخش دوشیم که بعد خوزا رو برمزن حالا دیگه ما همه واسه که خاصه این کار نیست واسه رو بخانه واسه رو بخانه این که دیگه شما خواهد میگه برای ما که این اصلا رو بخانه اینکه شغل بریه رو بشتیم اما که دو بار بخانه این سال هاش که بریم همین شانس هم دست شفتن یا نرسن اما تا بریه دیگه جسد دیگه بریم سال آمان مشتری ها چیدی آتا این بیری ها بحقیقی مثلا اون بخشه جوان این که نیان قیمت شمیده بود و اما آتا مخیل اون که فکر کنه هرگز نمیشه در فاز ماشین شما بزنه و سرم فرض کنید یه سبب کن از این آفای میلیار چه این آفای که در مورد هر مشتری با مشتری دیگه فرق میکنه اما در از همش مقابلا توی یه چی اندازه یه گروه ساده میشه میلیه جا میگیرن این آفای توی یه نگاه میلیار باشه و از یه اشتباه واقعی مسئول توی چشم خریدار خورده ناشی شده باشه یا یه نگاه میلیار باشه اما از سوی تمام خریدار ناشی شده باشه
Thank you. Thank you.
این فیلمی که دیدید از من جمله اون فیلم‌هایی که تقریبا میتونم بگم هیچ وقت قدیمی نمیشه، با وجود که بوده 50 سال پیش، ببخشید، با وجود که این فیلم حدود 50 سال پیش تولید شده، اما هنوز در مدیریت صنعتی آموزش داده میشه و خیلی جای دیگه. حالا ساختارش سری نواقص داره اما کلیتش کلیت درستیه. و یه حرفی رو میزنه که خیلی شاید بیشتر به ذهن شما انتقال پیدا بکنه تا من بخوام اینجاش بگم. همون داستان تخم مرغاست که ایراد، انتقاد، اعتراض دو حالت کلی داره، یا واقعی و حقیقیه یا قلابی و پوشالی. خیلی وقتها اصلا انتقاد پوشالیه، اما برای که تشخیص بدیم اول باید چیکار بکنیم؟ ایراد رو یک ارتباط بدونیم، نشانه تمایل به ارتباط بدونیم. چی بدونیم؟ نشانه تمایل و ارتباط بدونیم و قدرش رو بدونیم. کسی که اومده میگه مردی که کچل، با مردی که کچلش میخواد چیکار بکنه؟ یه جور ارتباط داره برقرار میگیره. یا سطح ارتباطیش اینه، سطح ارتباطی یعنی چی؟ شعورش، خیلی ساده، در این اندازه میفهمه که آقا ارتباطش اینجوری برقرار میکنه. خب غول هم یه جور موجوده دیگه، انسان های غولما هم داریم در همه سایز و همه سن و همه مدل. یا اصلا سبک ارتباطی که الان میخواد برقرار بکنه در ذهنش با این ساختار به ذهنش میرسه، سطح شعورش هم خیلی بالاتره. الان فقط همینو دیده. توی شرایطی من داشتم میرفتم، حواسم نبوده، پیچیدم جلوش، فشار خونش اومده بالا، از کل وجود بنده هم پشت ماشین فقط چی رو میبینه در فاز اول؟ سر مبارک رو، بیزینس استایل منو میبینه. تو اون لحظه مثلا به ذهنش نمیتونه برسه که آقا ممکنه این مثلا آقای دکتر ریاحی باشه که فکر میکنه کچلیش بیزینس استایله. ولی یادمون باشه این یه ارتباطه و این باید تو ذهنمون جاوی نگرشه، یک دیدگاهه، یک سبک و تعامله که اگر جا بیفته خیلی مسائل ما حل میشه. همسر محترم، همه ما امروز از صبح کجا بودیم؟ اینجا بودیم. پنجشنبه رو اومدیم، پنجشنبه حداقل نصفش روز خانواده است دیگه، فردا هم قراره بیایم اینجا. خب حق داره یه ذره برای خودش حق قائل بشه یا نه؟ ببین این نظر شما باز محترم، اما من میخوام بگم از نگاه ایشون بالای 90% این حق رو داره. خودش حداقل به خودش این حق رو میده دیگه. حالا شما من این حق رو ندم به یا شما ندید. خب الان که میری یه توقعی داره. من معمولا سعی میکنم پنجشنبه جمعه که کلاس داریم یا از اینجا میرم یه بساط کیف و تفریح براشون فراهم بکنم یا فردا بعد از اون. چون واقعیتم اینه از اینجا که میرم هم خستم، هم میخوام شب زود بخوابم، تعارف هم نداره، فردا صبح باید انرژی داشته باشم بیام اینجا دیگه. اتوماتیک سه شب خوابم میبره. حالا پادرد و نمیدونم خستگی گلو و همه اینا رو داره و برای همین برنامه ریزی میکنم. میگم بچه ها پنجشنبه من برگشتم موافقی یه جشنی بگیری؟ چی؟ آره فرصت قرقر بهشون داده نمیشه، چون نکنه قرقرهای میکنن دیگه. خب طبیعیه از قرقر کردنش. خب بچه ها موافقی؟ من دیشب داشتم چیز میکردم که گفتم ساندویچ بده با ما، ساندویچ میخوایم. گفتم باشه ولی ساندویچ یه ایرادی داره. گفتم چی؟ گفتم ببین بعد بریم بیرون، بعد دوباره برگردیم، منم خستم، شب به تو خب ساندویچ فردا شب می‌خوریم، یعنی دقیقاً جمعه بعد از ظهر بهشون قول فردا شب دادم. گفتم ولی امشب اگه موافق، یعنی پنجشنبه دیشب داشتم صحبت امشب می‌کرد، ماهی سرخ کن، آتون تو هم اون سیب زمینی که آره سرخ بکنی، تو هم سرخ کن، با اون سس سیزه می‌زنیم بر بعدم با ماهی برای شما عرض میکنم، با هم هستیم صفا میکنیم، فردا شبش میبرم بهتون ساندویچ میدم. ببین این نگاه هست، یعنی من باید این حق رو بدم. یه جایی ما حق داد، آقا بسترشه دیگه. اول هفته که نبودیم هممون به یه نوعی کار و زندگی و حرف هاینا. حالا شده آخر هفته، آخر هفته یه جاهایی هم باید بپذیریم و این رو در مورد مشتری هم ببینیم. من خیلی وقت ها بعضی از روندهایی که تو جریان دوره نخبگان پیش میاد، یه جاهایی سری انتقاداتو اصلا حق میدم، میذارم مطرح بشه و خودم مسترشو میسازم. حالا بعد از این میبینید کاملا متوجهش میشید. فهم میکنید چرا؟ بابا طرف با دنیای از تجربه، نمیدونم کلی سرمایه، ساختار اومده. من به روز ریایی اومدم یه چیزهای مطرح کردم، بنیان ذهنشو ریختم پایین. خب بابا زدید چارچرخش وردی هوا، حالا دوتا هم حرف زد باید جاشو بهش باز بکنی که خودش انتقاد خالی بکنه، بذار بگه یه جایی هم باید بگه منم هستم فلان. طبیعیه منم باشم همینه. پس منی که میدونم باید چیکار بکنم؟ اول اینه بدونم که وجود داره، پیش به استقبالش برم و بسترش رو تولید بکنم. حالا در مدل های مختلف، در مورد مشتری هم همینه، در مورد نیرو انسانی هم همین. یه چیزایی رو بپذیریم دوستان و نذاریم گریبانمون رو بگیره بعد از درد ناعلاجی بپذیریمش. وقوع علاج واقعه قبل از وقوع است. قبل از اینکه بلاه سرمون بیاد خودمون فکرشو بکنیم، ساختارشو بچینیم. و یک تکنیک خیلی خیلی خوب بهمون داد، گفت بعد از اینکه ایرادو پذیرفتی و تایید انتقاد کردی و پوشالی قلابشو تا یه حدودی محک زدی، بیا بریم فرضش بکنیم تا این دقیق در بیاد. خیلی چیزا بگم فرض میکنیم، ببین تو فرض کردن چی ازش در میاد. فرض بکنیم اینجور که تو میگی شد، ببین مشتری چی میگه. اگر دیدی واقعا ایرادش ایراد واقعیه، چیزی که آخرین مطلب نوشته، خیلی وقتا ما بپذیریم بعضی ایراد واقعیه. دوره نخبگان یه سه نقاط ضعف داره، منم میدونم، چیز عجیبی نیست. و من اگر مثلا هر کدوم از آقایون خانوما اومد که آقا این دوره این ایراد داره، من بپذیرم بله آقا داره، میدونم هم داره، دنبال رفعش هستم. اما الان به ذاتمون همینه، اینقدره، عذرخواهیشو بپذیرم انتقادم رو، بیام کنار مخاطبم قرار بگیرم، بگم درست دوره نخبگان به نسبت آقای جاسم اینجا از همه بیشتر دوره گذرونده تو دوره های شبیه ما، چون میادم مثلا آقای اولین بار که قرار بود ثبت نام بکنی؟ دو سال پیش
97
دوره ده رفت، یه دوره دیگه درگیر شده. حالا چند تا دوره معادل دو نخبگان یا مثل نخبگان گذروندی؟
سه تا
دوره گذرونده، سه تا دوره دیگه. وجدانن دوره نخبگان رو تو اون سه تا بخوای نمره بدی چند میدی؟ با در نظر شرف و شرافت بدون ملاحظه من،
قابل مقایسه نیست. من این سرفصل ها رو خوندم، مثلا مذاکره قابل مقایسه نیست.
وجدانن؟ برای خوشحالی من نمیگی؟
اصلا من حداقل فکر کنم در زمینه مدیریت کسب و کار و بازاریابی حداقل 30,000-40,000 صفحه تو این دو سال من خوندم حداقل.
خدا رو شکر.
ولی باز جدیدن مطالب من.
و دوستان من اینو میدونم، حالا بیام بگم آه دوره نخبگان بار این داره، مطلب این داره، اون داره، اینا به درد مخاطب وقتی که اومده داره نقد منو به من میگه نمیچربه. چرا؟ چون نقیب من محتوا رو میاره پایین، فهم میکنی چیکار میکنه؟ میبره تو هتل، دعوت تو هتل برگزار میکنه، نمیدونن از قبل از این که کلاس شروع بشه یه آهنگ توپ میذارن، همه ماشاءالله بگو دارن، خودشون هم اعتراف میکنه. جا
همکارای من، کارمندای من رفته بود یه دوره همین چند وقت پیشم تهران.
خب
بعد میگه که این آقای مربی کلاس میشه نمیارم، رفته بود آقا شما موفق میشید، شما بگید من موفق میشم. اما هم گفتن ما موفق میشیم. بعد میگه دو نفرم با کارتان دستشون هی بین جمعیت میرفتن کارت میکشیدن، میگه به دوستم گفتم بابا ای داره موفق میشه، به مردم هم کارت میکشیدن.
بله جب میدن دیگه، جب سازی میکنن
شما موفق میشید، اونا هم بودن ما موفق میشید.
همه آیو مربی گفتی من ما فهمیدیم چی بود. بله خب
کننده هاشم بین با کارتان رد میشدن،
رد میشدن میگه. ولی نکتم اینه، ببین میاد چیکار میکنه، میبره هتل، نمیدونم نهار اینجوری میدن، صبحونه اونجوری میدن، سر میزا از این بطری های آب میوه های مختلف نمیدونم چی میذارن، مثلا چند روز پیش دیدم یه پرزنت داشت که یه معارفه داشت برگزار میکرد، تیم وی آی پی اسکورت با بنز اس 500 آقای مربی رو برد. خب آقا من چیزی باید بفهمم دیگه آقا، این بنزی که حالا، ولی میخوام یه نکته بگم. ببین مخاطب من، ببین بچه های من اینو میبینن، شما اینو میبینی، اما من نباید بیام نه آقا ما اونو نداریم، مثلا سالن اینجا رو میگیریم فلان، میگیم بار محتوایی میگیم، میگم بله من باید تو فاز اول بپذیرم، من نسبت به اون عقبم، بعد بیام تو مراحل مختلف توضیح بدم، بگم واقعیتش اینه که اگر ما میخواستیم اون کار رو بکنیم، این موارد دیگه، و مستندات رو بذارم خود افراد برن ببینن، و یه جایی هم پذیرش حتما ما نباید خودمون رو اثبات بکنم، من حتما نباید برحق باشم، و یه جایی هم باید بپذیرم منم اشتباه میکنم، شما هم اشتباه میکنی. پس اما از تکنیک فرض کردن استفاده بکنم، و تو مسیر تشخیص این فرض کردنه که این ایرادها پوشالی و قلابی هن یا حقیقی و بیریان، از شعور باطنی استفاده بکنم. خودتون میفهم شعور باطنی همون زبان بدن و علائم فیزیکی و اینها رو داره میگه، و چه این ردیف بیاییم سبک سنگین بکنیم، ببینیم چیزی که داره میگه رو، اگر فقط ایرادی که داره میگیره رو با ایراده ما بخوام برم جلو رو موضوع، حتما ایراده سنگینی میکنه، اما وقت میخوام سنگینی ایراد رو بگیرم از نقاط قوت موضوع میذارم یا موضوع مورد بحث میذارم کنارش، و اینو شروع میکنم سبک سنگین کردن، ببینم باید باش چیکار بکنم. یه وقتایی هم ایراد انقدر ایراد بنیادی یا اساسیه که سنگینی میکنه، اما بگردیم اینها رو پیدا بکنیم، و بعضی وقتا اصلا ایراد ناشی از سوء تفاهمه، ناشی از بلخص در انتقادات سطح خانوادگی خیلی چیز سوء تفاهمه. آقایون یه نکته یادتون باشه، خانوم ها خیلی وقتا خودشون یه سوء تفاهمی رو به وجود میارن که از دل اون موضوع به چیزی برسن، این که هنوز شما دوستشون دارین یا نه، میدونستین رو؟ من بارها اکثر خانوم ها این کارو میکنن، مخصوصا خانوم هایی که اف بالا دارن، تو فیلم های مختلف اینو میتونید ببینید، یه گیری میده، ببینید تو هنوز براش اون خانوم، اون همسر، اون زن برای تو مهم هست یا نه، تو هنوز ریاکشن داری یا نه. این خیلی مهمه که شما ریاکشن های درستی داشته باشید. روحشون شاد خانم آسایی، یکی از همدوره‌یام بودن، دوره 9 بود و 11 هم اومد، 11 و چند جلسه اومد، به رحمت خدا رفتن، خیلی فعال بودن و خلاصه حالا روحشون شب جمعه هم هست، حالا یادی ازش بکنیم، روح شاد، بعدم برایش فاتحه بخونیم، خود همین الان یه فاتحه بخونیم، موافقی؟ بعد
این لحظه شما رو یاد کرده که شما یادش کنید.
روحشون شاد، خداش بیامرزه. خانم آسایی یکی از چیزایی که همیشه به خانم اشرفی میگفت، چند بار گفته بود این بود، یکی دوبارم به خودم قاهره، میدونی جذابیت شما چیه؟ گفته میگفت ریاکشن داری تو مسائل، و این ریاکشنه برایش جذاب بود. های دقیق کرده شما خیلی جاها ریاکشن های متفاوت نشون میدم با ساختارهای متفاوت، و حالا نکته اینه که این واکنش داشتن، این ریاکشن داشتن بسیار بسیار بحث مهمیه، و خیلی وقتا خیلی از چیزهایی که ما باش دست و پنجه نرم میکنیم سوء تفاهمیه از نداشتن ریاکشن یا واکنش مناسب نسبت به موضوع مطرح شده. خیلی بحث جدیه ها، واکنشمون، این واکنش میتونه فیزیکی باشه، میتونه کلامی باشه، نسبت به موضوع مناسب نیست، و این اون چیزه که باید تو خودمون دنبالش بگردیم تا بتونیم نتیجه لازم رو بگیریم و به دست بیاریم و سوء تفاهم‌ها رو پیدا بکنیم. و یه وقتایی هم لازمه دوستان به همکارتون، به مشتریتون، به همسرتون، به فرزندتون یادآور بشید که چقدر برای شما مهمه. باید به فرزندت، به دخترت، به پسرت بگی دوستش داری، خودش میدونه نه خودش نمیدونه. و بزرگترین اشتباه یک مدیر، یک پدر، یک مادر، یک سرپرست اینه که بگه خودش میدونه، مشتری خودش میدونه. مشتری چی میدونه؟ مشتری خودش میفهمه. نه خیر، مشتری نمیفهمه. وظیفه منه بهش بگم، وظیفه توه بهش بگی. مشتری چی میدونه؟ مشتری ذهنش هزار جا داره کار میکنه، مشتری خودش میدونه. این فقط یک جواب در جهت توجیه عدم عملکرد مناسب خودت، هیچی دیگه هم نیست. مشتری میدونه، مشتری میدونه تو وظیفه داری دوباره بگی. همسرت میدونه تو وظیفه داری دوباره بگی. بگو ببین چه اتفاقات خوبی تو زندگیتون میفته. شروع بکنید یه برنامه‌ریزی بکنید، هفته ای دو بار، بیشتر هم نمیخوام، تو دو مقطع متفاوت به همسرتون بگید دوستت دارم، عاشقتم. هفته دو بار. جا شما بیا به من بگو بابام جان چی؟ مامانش میدونه بابا، مامانش میدونه. نه برو به مامانت بگو، به مامانت هم بگو. دوستان به نظر تو خانم یه آقای هفته دو بار فقط، نمیخواد هر روز هفته، یه همچین چیزی رو متصور بشه چقدر اوضاع زندگی بهتر میشه؟ خانمایی که اینجا هستن، از نگاه خانم ها، خانم نیکوی 100%. شما بله. حالا آقایون یه نکته، خانمتون میاد به شما بگه ولی بگه و چیزی نخواد، یعنی بعد از این مدت متوجه شد واقعا چیزی هم نمیخواد. چه بچه‌سی؟ یه ماشین رو داغون کرده. ولی نه، هیچ کدوم اینا نباشه، یعنی از اینا بگذاریم. ببین اینقدر میگه آقا نمیشه. تجربه چه کردی؟
در نظر
گرفتن شرف و شرافت دیگه. آره نه واقعا با در نظر گرفتن
محال نیست که،
نه بخواه فرض محالی هم نیست، بعد یادش بدید به همسرتون. چی؟ خب اوکی، همه اینجوری فکر نمی کنن آخه. خانوم ها هم حتی اینجوری، آقایون هم همینجوری. ما تو فرهنگی بزرگ شدیم که اینجور داستان ها توش خیلی کمه. اما نکتم اینه آقا، اگر واقعی باشه، حالا فرض محال که محال نیست. چی؟ اصلا خیلی مسائل شکلش فرق میکنه. و اگر قرار این اتفاق برات بیفته، خودت اول باید انجامش بدی. خودت اول باید انجامش بدی. من سالها بلد نبودم، سالها زیان دادم، از وقت که یاد گرفتم. منم با خانم دعوام میشه، خیلی طبیعیه. اما تو اوج دعوام بهش میگم ببین خره، عاشقتم ها، ولی اینجا گیره بیرون کلت کنار داره. این با اون یه چیز دیگه است، اهم جداست. پس اینجوری میتونی شما بسید اینو با مشتریت هم باید انجام بدی. و ببین هی برای خودت تکرار بکنی نه نمیشه، سوء استفاده میکنه، این میکنه، اون میکنه، اینا شعر و گلواژه است و بهانه برای انجام ندادن یا مطرح کردن مسائل درونی خودت. بعضی نه آقا ما دیگه 20 ساله داریم زندگی میکنیم، 30 ساله این دیگه شخص میکنیم. آره یه خواهر برادری ما فلان و این داستانا، اینا دیگه بهانه هاست دیگه، یعنی فرد هنوز با خودش بلا تکلیفه. اگر دنبال خواهر برادرم هستی، اصلا 70 سالته کار نمی کنه، عبیخ خوب شو. نه من جدی باید به بابام گفتم آخه، یه باید سوال جد کنم به پدر من، تا هستی این مادر ما هم هست، راهکاری داری؟ بگو من کمکت بکنم. گو منظوره چه؟ گو مردشی بری زن بگیری؟ والله آره. گو دم پس یه زحمت بکش به نتیجه رسیدی منو صدا کن، گو چیکار بکنی؟ گو دم بریم خواستگاری دیگه. آقا من میام واسه، ولی تو که آدمیش نیستی که، و تا هستی اینم هست. پس تا تعامل مثبت یاد بگی، کنترل کن، درست کن، نتیجه بگی، راحت زندگی کن. نمیخوای به خودت خود تغییر بدی، نمیخوای اجرا بکنی، یه بهانه نیاره بگو نه نمیشه فلانی حرفا اینا. انجام بدی میشه، نمیشه مال سوسه. من اول من خودم یاد بگیرم بتونم این کارا رو ببرم جلو. پس تا بتونیم سوء تفاهم ها رو حل بکنیم و آروم آروم بریم به سمت این که یه سری مستندات بیاریم. نه یادمون باشه کسی که اشتباه کرده در پذیرش اشتباه حتما مقاومت داره. تو بحث انتقادات رسیدیم اونجایی که طرف مقابل اشتباه کرده، مقصره، هی نکن تو سرش، با بزرگواری از کنارش رد شو، خودش میفهم. حالا چه مشتریه چه پرسنله، اما انقدر هم بزرگوار نباش که از سوء استفاده بکنه. ببین انقدر هم بزرگوار نباش که بره توی سوء استفاده. بهش بگو من میدونم اما به روت نمیارم. اوکی، اگر دیدی داره بچه پروبازی در میاره، خب اون موقع دیگه حالا باید باش برخورد مناسب بکنی که باز ارتباط قطع نشه. و در راستای این موضوع پس چند تا چیز رو داریم. مستندات هم اشتباهش رو گفتیم و مستندات لازم بدیم برای نظرمون. اون چیزی که من و شما میگیم حتما باید مستندات داشته باشه تا در طرف مقابل بتونه بپذیرتش. رفرنس میخواد، چون من دارم میگم به درد نمیخواد، دلیل میخواد. و خیلی وقتا هم یادتون باشه مشتری، خانواده، فرق نمیکنه. شما دلیل رو تو که میگی، رفرنس تو که میگی، همون لحظه قبول نمیکنه، باید بهش زمان بدی. خیلی از چیزا پروژه زمان بره. شما امروز میگی من بسیار دقت کردم، هم در مورد همکارام هم در مورد یه بحثی رو من امروز مطرح میکنم، هفته دیگه جوابش در میاد. اولش مقاومته، بعد میرم پیش خودشون فکر میکنن به نتیجه میرسن ای بابا ریایی بد نمیگفت، حرفش درست بود. همین خانم اشرفی خودمون کو اینجا نیست، ازش بپرسیم خودش رو میگه. بارها بارها اسطوره مقاومت مقاومت میتونه تجزیه تحلیل میشه میاد. و حالا خانم اشرفی، من همیشه با این مسئله داره و میدونم آقا مدلشه، با احترام بهش، حتی که میگه اولش مقاومت میکنه. بیمارم همیشه بهش میگم اسمشو گذاشتم نکن بدتر کن، ولی یه تایمی که میگذره، یه هفته که میگذره خودش بهش میرسه و منم میدونم داستان چه خبره. یه هفته بعد دوباره با یه موضوعی مطرح میکنم که خودش اعتراف بکنه، که خودش هم میگه اعتراف میگه. دقیقا با خانوم هم همینه و با خیلی از آدم همینه، با مشتری هم دقیقا همینه. توقع نداشته باشید یه هر چیزی رو در جا اتفاق بیفته براتون. جلسه قبل که تشریف آوردین گفتین، گفتین مذاکره یک فرایند بلند مدته، درسته؟ کوتاه مدت نیست. نبینش، نگو الان گفتم الان جواب میخوام الان نتیجه میخوام، جواب نمیده. بعض را که میکاری فرداش میوه میده، گل میده، سبز میشه، هیچی نمیشه. بعض را میکاری خاکو میریزی، آب میدی، مراقبت میکنی، زمان میخوره. این آروم 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 جوونه میزن. برای همین جلسه قبل میگفتم زندگی ساختنیه و بذرش خودت با دسته خودت بکاری، اون مدلی که خودت میخوای تا بتونی ازش جواب بگیری. و بر اساس این داستان ها بیایید فرایندتون رو مدیریت بکنید. از اینجا به بعد میخوایم بریم ببینیم ساختارها رو چطور مدیریت بکنیم که بیشترین جواب بگیریم. فروشنده و مدیر حرفه‌ای به اندازه کافی و لازم پیگیری میکنن. اینو قبلا در موردش صحبت کردم، یادتونه گفتیم اولین تماس. آهان این نکته رو بگم، نخبگان کسب و کار از یه راز مطلع. این خیلی مهمه که شما این رازه رو دقیق ازش بدونید. میخواید بدونید راز چیه؟ خب نمیخواید، میریم به اسلاید بعد. میخواید جدی؟ نه اینو باید بگم به فرد برید چیه که فرد چرا عزت کنیم؟ خب رازه رو بگم. کسی که یه سوالی رو میپرسه، یعنی در ذهنش یه فایلی باز شده و اگر برای بستن اون فایل اقدام به سوال یا انتقاد یا هر کاری که میکنه، اون میتونه منتهی بشه به فروش. و فردا که میان یه روند کارگاهی جذاب میخوایم ببرن جلو و خواهشم اینه همه فردا سر موقع بیان، به موقع بیان، چون از اولش دیگه شروع میکنیم و هر جاش نباشی گیر بکنید گیر میکنی. واقعا این کسایی که امروز هستید فردا یه جوری بیاید قبل از نه این تو باشید که بتونید به موقع ببینیدش. پس یه راز جان یه جزوه نید، چون قبلا تو جزوه جلسه پنجتون این بوده، قبلا اینو قبلا توضیحش دادیم، استادش هم گفت. پس این رازه رو باید بگیریم و پیگیری رو باید انجام بدیم. گفتیم قبلا توضیح دادیم، شما هر چقدر تماس موفقت بیشتر باشه تو نتیجه پیگیری موفق تر خواهی بود. حالا تماس موفق چی میتونه باشه؟ اثری که رو ذهن مشتریت، رو ذهن پرسنلت، رو ذهن نیروی انسانیت میذاره. حالتون چطوره؟
عالی.
میخواییم برین یا بگم یه استاد تو تش؟ خیلی بذارید یه استایدم بگم. و دوستان تماس موفق اون چیزیه که رو ذهن مخاطب شما تأثیر میذاره. تماس موفق نیست که بری به همسرت بگی عاشقتم، شاید یکی دو بار اولش باشه، ولی بار سوم چیه؟
یه اثر،
یه چیزی که رو ذهنش اثر بذاره، یه جایی جلوی جاریش ازش یه تعریفی کردی، یه جایی یه موقعی که انتظارش نیست برش شاخه گل خریدی، یه جایی یه وقتی غذاها رو که خوردی گفتی خانم یه ماچم بده روش عالی بود به چسب قشنگ. ببین اینا اون جزئیاتشه که کاملش میکنه، اون اثرگذاریه، اون تأثیره که داره. این که یه جا جلو خانوادهش، جلو پدر مادرش بگه من یه تار موی زنم رو به اینقدر دنیا نمیدم مثلا چی؟ ببین گفتم جلو پدر زنت خره، نگفتم جلو پدر خودت. چه من مجموع میکنی چیزی ببخش شوخی کرد. خب شانس آوردی خانوما بودن. خب جان، خب حالا و دوستان مشتری هم همینه، پرسنل هم همینه، ارتباط اجتماعی همینه، اون اثرگذاری مهمه. و شما وقتی اولین تماس موفق رو میگیری 1% اثر گذاشتی، شانس موفقیتت 1. وقتی میری تو تماس موفق دوم شانس موفقیتت میشه 3%. چند برابر؟
3 برابر.
تماس موفق سوم یهو دوباره شانس موفقیتت میکنه 3 برابر بیشتر، 3.3 برابر میشه 10%. تماس موفق چهارم شانس موفقیت میشه 20%. تماس موفق پنجم شانس موفقیت رو میکنه 60%. تماس موفق ششم شانس موفقیت رو میکنه 75%. تماس موفق هفتم شانس موفقیت رو میکنه 85%. اون 15% دیگه‌اش کجاست؟ 85%ش پر کردیم، 15% دیگه برید تو بازاریابی عصبی امشب فکر بکنید، فردا جوابشو بیارید. و اونی که میگه ما دیگه خواهر برادر شدیم، خواهر برادر شدیم، آقا 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 4 ساله این ارتباط ضعیف شده با تمام مخلفاتش. حالا با یه تماس موفق، اثرگذاری در واقع، اونجا که اثر گذاشتی، نه اینکه هر روز بری بگی زن عاشقتی ما، اونم یه باش تا اونات بگذری، این نه، هر روز گل بخری بری نه، تماس مؤثر، اون اثر گذاریه که رد پات تو ذهنش بمونه. بعد بری بگردی امشب پیداش بکنی. من میدونم، میدونستم کجا بود نگفتم، که شما بریش فکر بکنی امشب. نمیخوام بگم خب که شما بری ذهن درگیر بمونه امشب، بگردی پیداش. قبلا گفتم تو اطلاعات قبلیتون هست، میخوام امشب ول نکنید موضوع، بگی بهش فکر بکنید. نه فکر بکنید، تو جزوه هم هست، فکرم بکنید یادتون میاد. اینقدر راحت کرد بعد فکر بکنید. حالا پس این اثرگذاری اینجاست و این رو تو ساختاراتون من انقدر پیگیری بکنید. یه مدیر حرفه‌ای اینو میدونه، این راز رو ازش مطلع که اگر پیگیری نکنه به نتیجه لازم نمیرسه. میریم فردا صبح با ادامه همین اسلاید شروع میکنیم. مرسی از شما، تا فردا صبح. متشکرم.